أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به وجوه متصوره برای قدر جامعه بنابر قول عمی بود. بچه اول گذشت، یعنی بعض الاجزاء که حالا مثلا مثل ارکان در نماز و اشکالاتی هم که دوتا اشکالی هم که مرحوم مصنف به اون وجه گفتند بیان شد. اما وجه دوم در تصویر جامعه بنابر قول عمی که بخواد جامعه این صحیح و فاسد هر دو بوده باشد، اون چیه؟ می‌فرماید که این هستش که وضع شده باشد برای معظم اجزا، یعنی بیشتر اجزا. معظم که میگن، قبلی میگفت نه بعض الاجزا، حالا چه معظم باشد چه نباشد، این یکی میگه نه معظم الاجزا، یعنی باید یه اجزا قابل توجهی باشن که مثلا یعنی اکثر بیشتر از نصف حداقل باید وجود داشته باشن. اونم حالا میگیم مقدارش چقدر نمیگه، اما قدری که تسمیه عرفی اون لفظ متوقف است بر تحقق اون مقدار از اجزا. مثلا تسمیه عرفی نماز در عرف متشرع بخوان بگن به یک چیزی نماز، این هستش که چه تعدادی مثلا از اجزا وجود داشته باشد، همون تعداد اون میشه موضوع له لفظ چی؟ صلات. حالا اگه بقیه اجزا هم باشن میشه صحیح، اگه نباشن میشه چی؟ فاسد. این جامعه بین صحیح و فاسد است. یه دقتی که بکنید، این که میگن معظم الاجزا، منظورشون یک معظم الاجزا معین و مشخص چی؟ نیستش، به لحاظ تعداد میگن، یعنی تعدادش به حدی باشد که عرف متشرع او رو نماز بداند. حالا اینکه کدوم اجزا باشه اونو خیلی کاری چی؟ ندارن. این حاصل وجه دومه. میگه بنابراین اگر شما دیدید که در یک جایی بر یک خلاصه مرکبی نماز صدق میکند عرفن، خب این کشف میکند برای اینکه اون مسمی یعنی معظم الاجزا اونجا محققه. اگر دیدید صدق نمیکند عرفن، این خودش نشون میداد که اون معظم الاجزا و اون جامع و اون موضوع الله در اونجا محقق چی؟ نیستش. ایشون در مقام اشکال بر این وجه میفرمایند که اول اینکه اون اشکال دومی که سابقا بر وجه اول گفتیم، اشکال آخریه، اون به این وجه هم وارده. اشکال اول وارد نیست اما اشکال دوم وارده. اشکال اول کی یادش چی بود؟ تو وجه قبلی دو تا اشکالشون گفت.
دومی که اشکال مردم بود،
اولی چی بود؟ نگاه کنید تو کتاب، اشکال نداره، خواهم مراجعه کنید. دو تا اشکال تو وجه اولشون گفت. اشکال اولش چی بود؟
اینکه دامه نمیتواند امر ملکه باشد.
چی؟
دامه نمیتواند امر ملکه باشد. اون بود اشکالش.
کامل بگید اشکالشو، کامل بگید. پیدا نکردید رو کتاب؟ مخواستم از اون متن کتاب بخونم، الان کتاب همراهم نیست.
احد ها یکون عبارتن.
خب اشکال اول این بود که شما وقتی که میاد میگید بعض الاجزا اونها به عنوان موضوع له مثل لفظ صلات هستن، که حالا تو نماز مثلا میگیم کدوم بعض، میگید مثلا ارکان. خب این معنای این که شما اینو موضوع له قرار میدید چیه؟ یعنی این که صدق صلات و عدم صدقش دائر مدار است نسبت به چیز؟ وجود ارکان و عدم وجود. یعنی اگر ارکان باشن شما باید بگید صلات صادقه، اگر نباشن باید بگید صلات صادق چی؟ نیست. در حالی که ما میبینیم بعضی موقع ارکان هستن، یعنی طرف نیت میکنه، تکبیرت الاحرام میگه، یه رکوع یه سجود هم انجام میده بدون اینکه جزء دیگری رو انجام بده، این لابلاها و تمام میکنه، این رو عرف بهش نماز چی نمیگه، با اینکه ارکان وجود داره درش. همون نماز فاسد هم عرف نمیگه این داره نماز میخونه. برعکسش هم هست، گاهی موقع هستش که شخصی تمام اجزا رو انجام میده غیر از یه رکن، حداقل یه دونه رکن فقط توی این نیست. مثلا فرض کنید تکبیرت نیت میکنه، تکبیرت الاحرام میگه، همه اجزا رو میخونه، فقط رکوع نداره نمازش، عرف میگه این نماز. پس اگر این موضوع له بود، باید هر جایی ارکان وجود داشت شما میگفتید عرفاً صدق میکند نماز، و هر جا وجود نداشت عرف باید تایید میکرد میگفت صدق نمیکنه، در حالی که بالعکسشه، یه همچین چیزی نیست. اون اشکال اینجا وارد نیست. اون اشکال اگر شما اومدید به جای اینکه بگید مراد از جامعه بین افراد صحیح و فاسد چیه، بعض الاجزا هست، بگید آقا معظم الاجزاه، بعدم اینجور تعریف گفته، میگیم چه تعداد، یعنی میگه اون تعدادی که تسمیه عرفی دارمدار اوست، که اگر باشه عرف میگه نماز، اگر نباشه عرف میگه نماز چی نیست. درسته یه مفهوم مبهمیه، اما اون اشکال اولی بهش وارد چی نیستش، لذا اون اصلا ایشون مطرح نمیکنه. میگه اشکال دومیه ای که اونجا وارد بود، اما اینجا وارده. اون اشکال چی بود؟ اشکال دومی که سابقا وارد بودش، اون اشکال این بود، ایشون فرمود که تصویر جامعه به این وجه که بگید بعض الاجزاء جامعه بین افراد صحیح و فاسد هستن، موجب میشه که اگر شما بخواید لفظ رو در صحیح یعنی تامل اجزای و شرایط استعمال بکنید، این استعمال شما مجازی بوده باشد، از قبیل استعمال لفظ جزء در کل، چون اون بعض الاجزا جزئی برای این کل صحیحی که تامل اجزا هست و همه اجزا رو داره هستن دیگه، مثل رقبه که یک جزء رو که اسم گردن هست، این رو بر کل بدن اون عبد چکار میکنید و کل وجود اون عبد چکار میکنید، اطلاق میکنید، اینجا هم همونطور بوده باشد. و این از باب کلی و فرد هم ایشون اونجا گفتن نیست که بگید این از باب انطباق کلی در بر فرد، شما لفظ رو گفتید در کلی، یعنی همون ارکان استعمالش کردید، حالا یه فردش همون ارکانی است که کنارش بقیه اجزا و شرایط هم چی باشن، ایشون گفت همچین چیزی نیست. همون اشکال ایشون میگه اینجا هم وارده، یعنی در اینجا هم میگوییم لازمه این که شما جامعه رو بگید چیست، جامعه عبارت است از معظم الاجزا، بعد کسی بپرسه بگه معظم الاجزا یعنی چه تعداد، یه متعدادی که عرفاً بالاخره اگر باشه عرف متشرع میگه که آقا اینجا نمازه، و اگر نباشه عرف متشرع میگه این دیگه نماز چی نیست، همین تعداد، یه چیز عرفی هم هست، میزان مشخصی هم چی نداره که ما حالا بیایم عدد رقم مثلا به شما بدهیم. اگر شما این رو به عنوان جامعه قرار بدید، اگه قرار باشه این لفظ، لفظ صلات با همین موضوع له معظم الاجزاء، خلاصه که دار مدار تسمیه عرفی هم هستش مقدارش، با همین ملاک و با همین جامعه بخواد بیاد در صحیح یعنی تام الاجزاء بخواد استعمال بشود، این استعمال از قبیل استعمال لفظ جز در کل هستش، نه کلی در فرد، و طبیعتا میشه استعمال مجازی، با اینکه اعمی ها این استعمال رو مجازی نمیدونن، میگن استعمال حقیقیه، پس این نمیتونه باشه جامعه مد نظرشون.
پس ما
همونجا
که حرفش رو رد
کردیم، بله، و من خب فهمی که دیروز گفتم که بعضی ها میگن که مثل عنایت الاصول میگه این فهم شاید اشاره باشد به اشکالی که مثلا ذکر کردیم، اون فهم اگر اشکال بود ایشون نباید دوباره میمد همون اشکال اعاده میکرد اینجا، که نه، اون میخواد بگه مطلب دقیقه اینا، خودش متوجه اون اشکال نیست، مرحوم مصنف اشکالش از خارج میشه بهشون، همون اشکال جواب رو میشه همینجام داد که آقا این اشکالی که شما میکنید در صورتی است که وقتی جامعه رو معظم الاجزا در نظر میگیریم، یعنی معظم الاجزا به شرط اینکه بقیه اجزا نباشد، به شرط لا باشه، این بله بر صحیح صادق نیست، چون فعل صحیح معظم الاجزا رو داره، بقیه اجزا هم داره، این گفته بود به شرط اینکه نباشد، اما اینطوری که نیست، اونی که جامعه در نظر میگیره بین صحیح و فاسد، اصلا میخواد این بر هر دو صدق کنه، بنابراین وقتی میگه معظم الاجزا یعنی معظم الاجزا، بقیه اجزا چی؟ میگه چه باشد چه نباشد، لا به شرطه، بنابراین بر اونم صدق میکنه، وقتی صدق کرد استعمال حقیقی از باب اطلاق کلی بر فرد و جزئی خودش خواهد بود. پس این اشکال اول مرحوم مصنف رو حواس، مثل اشکال دومی که بر بحث قبلی کردن، این وارد چی نیستش. اما یه اشکال دیگه‌ای که به صورت اختصاصی در اینجا ایشون عرض شد خدمت شما مطرح میکنه، این استش که آقا مراد شما از معظم الاجزا چیست؟ البته ایشون میگم اشکال رو در یک فرض خاصی مطرح میکنه بر این قول، و سه فرض رو اصلا ازشون بحث نمیکنه، ما این مقدار جامع‌تر میخوایم اشکال رو مطرح، این که میگیم همه‌شو مصنف نفرموده، میخوایم اشکال رو کامل کنیم. مستشکل ممکنه بگه آقایی که شما میگید جامعه بین افراد صحیح و فاسد چیست؟ معظم الاجزا هستش. خب این معظم الاجزایی که شما میگید منظورتون چیه؟ آیا مفهوم معظم الاجزا رو میخواید بگید جامعه هست و این مفهوم رو میگید موضوع له لفظ ارشاد خدمت شما صلات هستش؟ اگر اینو بگید لازمه حرفتون ترادفه الفاظ شرعیه مثل صلات با لفظ چی هستش؟ معظم الاجزا هست، در حالی که بل وجدان اینا با هم مترادف نیست. شما برو به دست عرف، عرف میگه اینا یک معنا ندارن. شما اگر بگید مفهومشه، پس اینو که نمیتونید بگید، مراد مفهوم نیست، مراد چیه؟ مصداق. مصادیق معظم الاجزا رو میخواید بگید اون واضح در نظر گرفته لفظ صلات رو برای اون مصادیق وضع کرده. وقت شما میپرسید مرادتون از اون مصداق چیست؟ آیا یه مصداق معین و مشخص و درست و روشنی از معظم الاجزا مد نظر شما هست؟ یک مصداق مبهم و مرددی. مصداق معین مثل که مثلا وقتی طرف میگه معظم الاجزا، مرادش از معظم الاجزا فرض کنید مرکب از تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، نمیدونم سجود باشه. این معین رو به عنوان معظم الاجزا، نه هر معظم الاجزایی. این یک مصداق مشخص معین خاص. اگه منظورتون یک مصداق معین بوده باشد، اون اشکال اولی که به بچه اول کرده بودیم اینجا هم لازم میاد. اون اشکال اولی که الان اول بحثم ذکرش کردیم چی میگیم؟ میگیم وجود و عدم وجود این مصداق معین از معظم الاجزا این مدار و ملاک برای صدق عرفی نیست. شما گفتید اون معظم الاجزایی که تدور و مدارها از تسمیت عرفن، عرف تسمیه عرفی دائر مدار اون معظم الاجزا. اگر یه فرد خاصی از معظم الاجزا رو در نظر بگیرید، مثلا مثل نمازی که مرکب است از تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع و سجود، بگید اینجا هر موقع این مصداق باشد، عرف میگوید چی؟ معناش اینه، وقتی میگید این موضوع له این مصداق مشخص، معناش اینه هر موقع این مصداق باشد عرف اینو نماز میبینه، هر موقع نباشد عرف اینو نماز چی؟ نمیبینه. در حالی که اینطوری نیست. عرف متشرع گاهی موقع این مصداق نیست ولی اون رو نماز میبینه. مثلا فرض کنید طرف الله اکبر میگه، قرائت نمیخونه اصلا. تو این مصداق معین ما گفتیم قرائت هم بخونه، بعد رکوع و سجود و بقیه اجزا رو همه رو انجام میده، قرائت رو فقط نمیخونه. عرف میگه داره نماز میخونه، عرف میگه این داره نماز میخونه. با اینکه اون معظم الاجزا و اون مصداق مشخصی از معظم الاجزایی که شما مد نظرتون بود او صدق نمیکنه، پس معلومه اون موضوع له نیست. در عرف متشرع وقتی نگاه به لفظ میکنن او رو موضوع له چی؟ نمیبینن. این تبادر اندل متشرع خودش دلیل از کاشف از موضوع له. این موضوع له نیست، پس اینم نه، پس مفهوم نشد اولا، مصداق معینم مراد نشد ثانیا. میرسیم به چی؟ مصداق ارشاد مردد و غیر معین. بگیم آقا منظور یک مصداق مردد و غیر معینی از مفهوم ارشاد معظم الاجزا هست، خواهیم بگیم این موضوع له لفظ صلاته. در این صورت هم گفته میشه مصداق مردد اصلا ما نداریم در خارج، مصادیق خارجی همه معینن. چرا؟ تو فلسفه هم گفتن اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. شما بگید یه مصداقی که مردد است بین خصوصیات، نه دیگه، تا یه خصوصیت خاصی پیدا نکنه اصلا به وجود نمیاد. اینم نمیتونید بگید، مگر اینکه مرادتون چی باشه؟ وجودات خارجیه بوده باشد. اینجور بگید وقتی میگه که آقا لفظ صلات وضع شده است برای اون معظم الاجزایی که تسمیه عرفی دائر مدار اوست، منظور چی باشد؟ وجودات خارجیه این مفهوم معظم الاجزا بوده باشد، همه وجوداتش، همه مصادیقش، نه یک مصداقی که مردد هست و معلوم نیست کدوم مصداق هست، اونم نه، همه مصادیق رو مد نظر گرفته باشید. که مصنف هم وقتی که داره این جامعه رو بیان میکنه این احتمال مد نظرش تو بیانش، و هم وقتی داره اشکال هم میکنه و همین احتمال اشکال میکنه، اون ستای قبلی رو اساسا ذکرشون چی؟ نمیکنه. حالا اگر این آخری باشه که همینم هست، اشکالش چیه؟ ایشون میفرمایند که موضوع له لفظ باید یک امر مضبوط و معینی بوده باشه، در حالی که معظم الاجزا هم به لحاظ همین وجودات خارجیش یک امر مضبوط و معینی نیست. چرا امر مضبوط و معینی نیست؟ چون شما نگاه میکنید لازمه این که بگید مراد وجودات خارجی معظم الاجزا هست این هستش که یک جزء معین، مثلا مثل قرائت مردد باشد بین این که جزء موضوع الله لفظ نماز باشد یا نباشد. اگر شما بگید مراد، اگر بگید آقا مصداق معظم الاجزا چی هستش، فرض کنید دو تا نماز اینجا خونده شده، مثلا میگم نماز اول با همه ارشاد اجزا و شرایط به غیر از تشهد انجام گرفت، همه اجزا رو داره فقط تشهد اینها رو نداره، تشهد سلام مثلا چی نداره. نماز دوم همه اجزا و شرایط رو داره، سوره نداره، این تشهد داره اما سوره چی نداره. خب شما میگید جامعه میانه افراد صحیح و افراد فاسد چیه؟ مفهوم معظم الاجزاست؟ نه، میگید مصادیق خارجی و وجودات خارجی معظم الاجزا همشونه، اینا میشه چی؟ عرشب جامعه بین افراد صحیح و چی؟ فاسد. خب تشهد در نماز اول میشه داخل در مسمای نماز، چون هر دو تا مثال هر دو مصداقه برای مفهوم معظم الاجزا هم دیگه، چون نمازی که بدون تشهد است بقیه اجزا رو دارد، چون نمازی که بدون سوره است و بقیه اجزا رو دارد، هر دو معظم مصداق برای معظم الاجزا، وجود خارجی برای معظم الاجزا هستن یا نیستن. خب تو یکی لازم میاد تشهد داخل باشد در موضوع لفظ نماز، تو اون دومی که تشهد داره و سوره نداره، تو اولی که تشهد ندارد و سوره دارد لازم میاد تشهد داخل در موضوع لفظ نماز چی نباشد. شما میگه جزء واحد طبق این تفسیر شما لازم میاد بعضی موقع ها وارد باشه در موضوع لح، بعضی موقع ها چی باشه خارج از موضوع لح باشد. تو بعضی از معظم الاجزاها این داخله، تو بعضی از معظم الاجزاها این چیه خارجه. کدوم بعض داخله؟ اونجا که نماز تشهد داره مثلا سوره نداره، خب این داخله دیگه، جزء معظم الاجزا درسته. اونجایی که نماز هر شب تشهد ندارد ولی بقیه اجزا رو همه رو دارد، این تشهد داخل در معظم الاجزا نیست، اون نماز معظم الاجزا برای صدق میکنه، بیشتر اجزا رو داره، بیشتر قریب به اتفاق، غیر از یه دونه جزء اونم تشهد، اما تشهد جزءش نیست. میگه جزء واحد لازم میاد مردد باشد بین اینکه داخل باشد در این مفهوم یا داخل چی نباشد در مصداقش، حالا چون بحثمون راجع به مصداقش دیگه، مصداق خارجی شه. این اولا. ثانیا در نماز تام الاجزاء و شرایط، خب ما به شما میگیم این نماز تام الاجزاء و شرایط، شما میگید نماز دیگه، نماز صحیحه، اما شما اسم نماز روی میگذارید چون میگید این جامعه بین افراد صحیح و فاسده، یعنی اینجا در نماز صحیح هم معظم الاجزاء و شرایط چیکار میکنه؟ صدق میکنه. بعد از شما میپرسیم اینجا امر مردد مبهم معلوم نیست، کدوم جزء از این نماز صحیح هست که از تحت این مفهوم معظم الاجزا چیه خارجه؟ آیا تشهدش از تحت مفهوم معظم الاجزا خارجه؟ یعنی میگیم این نماز غیر تشهدش میشه معظم الاجزا، تشهدش امر خارجی است که شرط مأمور به شارع اینو برای صحت اخذ کرد اما جزء معظم الاجزا نیست، یا نه سلامشه اونی که خارجه به بقیه داخلن، یا نه تکبیرات الاحرامش اونی که خارجه بقیه داخلن، یا نه قرائتش اونی که خارجه به بقیه داخلن. ببین این مفهوم مردده، گیر کار میدونید کجاست؟ میگه این معظم الاجزا که شما گفتید فقط به لحاظ تعداد اینو مشخصش کردید، به لحاظ اجزا نمیتونید معینش کنید، گفتیم اشکال اولو اینها بهش وارد میاد دیگه، ولذا شما وقتی که اینو به صورت عددی فقط مشخص کردید، چون جز جز معین نیست، همچین دو تا اشکالی لازم میاد که شما این معظم الاجزا یه امر مضبوط و معین و مشخصی نیست تا لفظ صلات برای او چی شده باشه، وضع شده باشه.
تفاوت الان این حالت، این فرض که گفتن که وجودات خارجی رو در نظر میگیریم با اون فرض اول بود که گفته بود مفهوم کلی معظم الاجزا، این حالا اون فرض
اول که میگفت اجزا، بعض الاجزا،
بعض
الاجزا
نه معظم الاجزا، معظم الاجزا یعنی اینکه اکثر که انقدر که عرف بسادم بگی
اصلا نه اون که اینه، کدوم بچه شما میگید
کجا؟ اما اولی کار میدونم به نظرم گفتی بود که به حالا شاید هم بعض الاجزا رو دقت نداشتم،
منظور اینه ایشون یه دونه راجع به صحیح جامع صحیح گفت،
خود تک تک اجزا دست نذاشته، اجمالا گفته معظم اجزا اگر بود،
ایشون صحیح رو گفت، جامعه بین افراد صحیح رو یه مرحله گفت که اونجا که گفت تمام الاجزا اون هیچ، بعد که اومد تو هم یه وجه قبل از این گفت، اونم بعض الاجزا بود، معظم الاجزا رو نگفت.
بعض
الاجزا معظم لازم نیست باشه، حتی اگه حداقل باشه، یعنی مثلا ارکانی که ایشون مثال زده بود اقل است نسبت به بقیه اجزا دیگه، معظم برای صدق نمی کنه، این فرقش اینه. بعد وقت به لحاظ حکمی هم گفتیم اون اشکال اولی که به او وارد می شد به این عرشبت خدمت شما وارد نمی شود، در این معنی که شما از معظم الاجزا اراده بکنید مصادیق چی رو خارجیش رو، نه اینکه مصداق معین رو. اگه مصداق معین بگید همون اشکال هم وارد میشه.
خب نه مصداق معین نباشه، الان این وجودات خارجی با این فرمون فرقش چی میشه؟
این میگه عمده وجودات، یعنی بعد حد اکثر، یعنی بعد مثلا اگر این نماز 11 جزئیه، معظم الاجزا، بعض الاجزا بر 3 جزش هم صدق میکنه، اما معظم الاجزا بر کمتر از 6 جز صدق چی؟ نمیکنه. بعد اکثر، بعد مقدار بیشتری، فرقش اینه. و وقت از جهت عملی هم تو اون اشکالیه که تو وچه اول وارد میشد تو بعض الاجزا، اما تو این وارد نمیشه. اشکالی که تو وچه اول وارد میشد اینجا وارد نمیشود. این فرق عملیش هم این میشه، یه فرق موضوعی داره یه فرق حکمی داره. خب عبارت شو بخونم تا حالا وقت ببینیم میتونیم وچه چهار سوم رو هم بیان کنیم یا نه. میفرماید که ثانیها ان تکون موضوعتا لمعظم الاجزا، دومین وجه از وجوهی که قیل او یمکن ان یقال در تصویر جامع بنابر قول اعمی چیه؟ این هستش که موضوع باشد، وضع شده باشد لفظ، ان تکون اون لفظ موضوعتا لمعظم الاجزا، وضع شده باشد برای معظم چی؟ اجزا. قال اون حد اکثر اجزا، یعنی اون بیشترین اجزا که تدور و مدارها. ممکنه کسی بگه خب معظم الاجزا خیلی مشخص است، یعنی چند تا؟ میگه اون مقدار معینی نداره، همین مقداری که تعدادی که دائر مدار اون تعداد هستش چی؟ تسمیه عرفی. این که میگه تسمیه عرفی، منظور اما عرف متشرع، چون بحث ما راجع به موضوعله شرعی لفظ صلات دیگه، نه موضوعله لغویش که بخواد عرف عام رو مد نظر بگیره. عرف متشرع وقتی این لفظ که با این شرع آشنا هستن وقتی لفظ صلات رو میشنوند چه تعداد از اجزا رو باید این داشته باشد که عرف بهش بگه نماز؟ همون مقدار، همون مقدار، تعداد مشخصی همچی نیست. ممکن از همون میگم 6 شروع بشه تا بره بالا، عادی مقداری باشد که عرف اینو نماز بنامد. فصدق الاسم کذالک، بنابراین صدق اسم مثلا مثل صلات، کذالک یعنی عرفن نزد عرف متشرعه، یک شفان وجود المسما، این کشف میکند از وجود چی؟ مسما، که مسما یعنی معظم الاجزا معلوم میشه اینجا وجود داره در خارج، که عرف این رو نماز میبیننش و نماز رو بر این ارشاد مرکب خارجی صادق میبینن. و عدم و صدقهی، و عدم صدق اسم الفاظ شرعی مثل نماز عرفن در نزد عرف متشرعه، یک شفعن عدمه، کشف میکند از این که مسما و موزون له ما، یعنی اون معظم الاجزا در این مرکب خارجی محقق نیست که عرف این رو هر شبت نماز چی؟ ندیده است. این حاصل توجیه. بعد میفهمد و فیه، اما اشکال این توجیه چیه؟ مضافن الی ما اورد علی الاول اخیرا، اضافه بر اون اشکالی که بر وجه اول گذشت و وارد شد در آخر. این دو تا اشکالیشون اونجا گفته بود بر وجه اول، اون اشکال آخریه، یعنی اون بر اینجا هم چیه؟ وارد بحث استلزام مجازی بودن استعمال لفظ شرعی در خصوص معنای چی؟ صحیح. میگه مضافه بر او اشکال اینجا این هستش که انه علیه تبادل ما هو المعتبر فعل مسما، بنابر این جامعی که الان تصویر کردید در این وجه دوم، یعنی معظم الاجزا به حدی که تسمیه عرفی دائر مدار اوست، بنابر این جامعه اون چه معتبر است در موضوع الله لفظ صلات به لحاظ ماهوی متبدله و متغیره. فکان شیء واحد داخلا فیه تارتا و خارجا عنه اخرى. شما نگاه میکنید یه جزء واحدی مثلا مثل تشهد تو یکی از نمازهایی که معظم الاجزا رو دارد، یعنی نمازی که هر شب تشهد دارد اما سلام چی ندارد، این داخله. و تو نمازی که تشهد ندارد اما مثلا سلام دارد، این چی هستش؟ خارج از معظم الاجزا است. هر دو هم معظم مصداق برای معظم الاجزا هم، تو هر جفتشون اکثر اجزایی که عرفن تسمیه دائر مدار اوست اونجا صدق میکنه، وجود داره، و عرفن معظم الاجزا صادقه و نماز به ادعای شمایی که ایرو جامعه میدونید باید بگید صادق عرفن در نزد عرف متشرع، لازم میاد یک جزء معینی، حالا هر جزئی، تو یه مثال داخل باشد در معظم الاجزا، تو یک مثال چی باشد؟ خارج بشد. میخواد دیگه امر منضبط و معینی چی؟ نیستش. بعد میفرماید که بل مرددن بین ان یکونه، بلکه لازم میاد که یک جزء واحد مردد باشد بین این که باشد هول خارج او غیر او اند اجتماع تمام الاجزا، مردد باشد بین این که اونی که از تحت مفهوم معظم الاجزا خارج هست این جز باشد یا جزء دیگر، کجا؟ در جایی که تمام اجزا محققند. یعنی یک نماز صحیح تام الاجزا و شرایطی داریم، هم تشهد داره، هم قرائت داره، هم ارکان داره، هم نمیدونم سلام داره، همه رو داره. خب هیچ چی نیست که توش نباشه. وقت اینجا شما میگیم اینم نماز یا نه؟ میگید بله. میگیم خب نماز یعنی چی؟ میگیم معظم الاجزا. میگیم خب معظم الاجزا کدومی که از این اجزان؟ کدومش خارج از این معظم الاجزاه؟ تک تک اون 11 جزء نماز رو باید چیکار بکنید؟ بگید مردد است بین اینکه اینو نیست که داخل است یا اینو نیست که خارج است. هر جزئی رو دست بذارید، چون هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارن که، هر کدوم ممکنه جزء اون معظم الاجزا به حساب چی نیان. و هو کما ترا سی اما از آلوه زهازا ما اما علیه لبادات من الاختلاف الفاحش به حسب الحالات. میگه مخصوصا این که اگر این اشکالی که ما گفتیم اشکال تبادل ارشاد خدمت شما آن چه معتبر است در مسما، بنابراین وجه دوم در تصویر جامع، این اشکال رو شما لحاظ بکنید با این که میبینید عبادات اختلاف فاحش به حسب حالات دارن. یعنی تو همون صحیحشون هم صحیح به حسب حالات مختلف متبدله، یعنی یکسان نیست اجزایش. مثلا فرض کنید صحیح به لحاظ حالت سفر نماز دو رکعتی است، خب این اجزایش مثلا ارشد دو رکعت کمتر داره از اون صحیح در برای کی؟ کسی که حاضره و در شهر حضور داره و سفرشی نکرده که مال او چهار رکعتی است، حداقل نصف اجزایش از او چی هستش؟ کمتر هستش. یا مثلا نمازی که عرض شد خدمت شما که فرض کنید در حالت اختیار، با نمازی که در حالت استرار، طرف مستر شده الان یا عاجز شده نمیتونه سرپا بیسته، خب میگن نشسته بکنی، یه جز چیه؟ کمتر داره به صورت کلی. یا نمازی که در حالت ذکره، یا نمازی که در حالت نسیان حواسش هست الان نماز ظهر هسته، باید رکعت سوم و چهارم رو اخفات بخواند، کل رکعات رو اخفات بخواند، یا حواسش نیست و شروع میکنه جهر خوندن. خب اینا فرق میکنه، تو اولی در حالت ذکر جهر و اخفات در موضع خودش واجبه و شرطه، اگه نباشه نماز باطل میشه. عمدن اگر کسی میدونه نماز ظهره بیاد جهرن بخونه، نمازش باطله. اما در حالت نسیان این شرط چی؟ نیست، اصلا این شرط به حساب نمیاد و جزء خلاصه اون اجزا و شرایطی که تحقق صحیح متوقف بر تحقق اونهاست نخواهد بود. یا حالا مثلا خود نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و شنه، هر کدومشون اجزایشون با هم دیگه فرق داره، هم هر کدوم به حساب خودشون چی هستن؟ صحیح هستن. میگه شما مخصوصا این که بیاد برید ببینید این صحیح اصلا توی حالات مختلف فرق میکنه. شما توی حالا اگر توی یه حالتشو در نظر بگید، نماز مثلا صبح که دیگه تو حاضر و مسافر فرق نمیکنه برای آدم مختار، تو همین یه حالتش هم اونجا مردد است که یکی از این اجزایش داخل باشد یا خارج باشد از مفهوم معظم الاجزا. حالا فرض کنید که این صحیح چند حالته است و حالات متعدد و متبدل خاص خودش رو داره و بسیار متنوع، بعد اونجا اون وقت بیاد این اشکال رو بخواید در نظر بگیرید، چند برابر و پررنگ‌تر میشه این اشکال ما. این نسبت به توجیه دومی که ایشون نهایتاً این رو چیکار میکنه؟ نمیپذیره. اما توجیه سوم، حالا فرصت داریم دیگه بخونیم، توجیه سومی که مطرح میکنه ایشون، این توجیهاتی که ایشون مطرح میکنه، توجیه اول رو که گفتیم از صاحب قوانینه، اما به صورت کلی این توجیهات رو از استاد خودشون مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن که ایشون تو درس خارجش گفته و در تقریرات مطارح الانظار شاگرد ایشون اونجا آورده چیکار کرده، یکی از شاگردای خوبشون الان اسمش فراموشم شد، تو مطارح الانظار اومده تقریر کرده. این توجیهاتی که ما داریم میگیم اینا رو خود شیخ انصاری استاد مرحوم آخوند سر درس خارجش فرموده و آخوند از اونجا داره اینا رو بیان میکنه و نقد میکنه که اینها مثلا درست یا نه. خیلیشون هم شیخ انصاری میپذیره این توجیهات رو، میگه اینا تصویر برای جامعه میشوند، اما آقای آخوند نمیپذیره، میگه اینا تصویر برای جامعه نیستن، اشکالاتی برشون وارد که حالا داریم میبینیم میخونیم. این وجه هایی که تا حالا گفته شده خوب بیان کرده مرحوم آخوند. وجه سوم رو بیان آخوند یه ذره علیله، یعنی شما هرچی هم نگاه بکنید خوب درست متوجه وجهشی نمیشوید. ناچار هستیم از این که بریم عرشد به خدمت شما که کلام مرحوم شیخ انصاری رو که تو مطارح الانظار تقریر شده در سر درس خارجش اون رو بخونیم، بعد وقت میایم رو عبارت مصنف ببینیم که ایشون چی داره میگه. عبارت مرحوم شیخ انصاری تو متارح الانظار اینه، عبارت شما من میخونم: از ثالثو ان یکون اللفظ موضوعا للمرکب من جمیع الاجزاء. ما بگیم لفظی مثلا مثل سلات وضع شده برای مرکب از چی؟ همه اجزا، اون خلاصه تام الاجزا. صحیح میگفت، ما همونو بگیم. چجوری بخیم برای امسط بکنیم؟ خوب دقت بکنیم. لکن لا من حیث هو، ولیکن نه به ما هو هو، برای همه اجزا به ما اینکه همشون باید حضور داشته باشن، بل من حیث کونه جامعا لجملت اجزا انهی ملاک و تسمیت و مناطا، بلکه به جهت اینکه این تمام الاجزا، این تمام الاجزا مشتمل است بر یه تعداد اجزایی که تسمیه عرفی دارمدار اون تحقق اون تعداد چی اجزا هستش. هنوز کلامشون هم یه مقدار مجمله ها، بعدن که من میخوام توضیح بدم از خارج یکم دقیق‌تر توضیحش میدم، دوباره میخونم کلامش ببینید وقت میشه یا نه. فاذا فقد بعض الاجزا و صدق الاسم عرفن، اگر بعضی از اجزا نبود اما عرفن برش اسم صلات چی بود، هنوز صادق بود، یعلم منه ان منات التسمیه باق، از اینجا دانسته میشود که منات تسمیه عرفی در اینجا باقی هستش. نظیر الاعلام شخص، ممکنه کسی بگه آقا اینی که شما میگید نظیرم داره، مثلم داره در وضع تو غیر از این بحث وضع الفاظ شرعیه و الفاظ مثلا مثل صلات و امثال ذلک، ما نمونه داریم توی لغت که یه همچین وضعی اتفاق افتاده باشه، یعنی واضح بیاد یه لفظی رو برای یه مرکبی از اجزا و شرایط وضع بکند، منتها مجموعه اجزا و شرایط رو به ما هو هو در نظر نگرفته باشد، بلکه چی رو در نظر گرفته باشد؟ اون مقداری که تسمیه عرفی این خلاصه موضوع الله متوقف بر صدق او هست، همون مقدار اجزا و شرایط رو در نظر گرفته باشد. میگه بله داریم تو وضع اعلام شخصیه. میگه شما الان ببینید این بچه‌ای که تازه به دنیا اومده پدرش اس روش میگذاره، خب این بچه یه سری عوارض و خصوصیاتی داره دیگه، درسته؟ یکی وجود خارجیش، اما در این حال خب این مثلا حالت شیرخارگی داره، درسته؟ هر صورت خدمت شما حالت صغر داره، اما شما میبینید این حالتاش وقتی متبدل میشه، مثلا این حالا دیگه بزرگ میشه یا پیرمرد میشه، اون لفظ هنوز بالحقیقه صدق میکنه، یعنی موضوع الله انگار هنوز صادقه و عوض نشده. این کشف میکنه از این که واضح وقتی اینو لفظ رو وضع میکرد، درسته برای این مرکب از همه این اجزا و خصوصیات و عوارض و اینها قرارش داد، اما در این وضعش اون عوارض خاصه رو لحاظ نکرد مثل صغر و کبر، لذا با متبدل شدن اینها موضوع الله هنوزم چیه؟ باقی و متحققه. عرفاً میگن این زیده و این استعمالا مجازی نمیدونن شا، بگن به لحاظ مثلا عرشبت سابقش خلاصه بهش میگیم زید، به لحاظ من قضا انه المبدع داریم بهش میگیم زید، نه میگن این واقعا زید، این همون معنایی که لفظ روز اول وضع کرد برای این وجود خارجی وضع کرده است، حالا چه در حال صغر چه در حال کبر این اصلا فرق نمی کنه.
برای چی وضع کرده؟ مثلا بچه الان کلن از اون زیر رو شده، عکس دو سالگیش رو ذکر، عکس 90 سالگیش،
همین میخواد بگی به اون شکل و قیافش اصلا کار نداشته، این جزء موضوع الله نبوده، درسته؟ این بچه مرکب است، از این شکل و قیافه هم جزءه مثلا اجزا و شرایطشه، درسته؟ این بحثی توش نیست، اما موضوع الله لفظ زید اون خلاصه خصوصیات چی نبوده، یعنی مقداری بوده که عرفاً به این بگن چی زید، میگه اینو ما میبینیم در خارج وضع اعلام شخصیه این گونه است، و ایشون میخواد ادعا کنه نظیر اون در ماننفی هم هست، خود اون بحث رو از لغت بگیره بیاد در اینجا بگی در عرف متشرع هم لفظ صلات رو اینجور موضوع لهش رو میدونن، نه اونطوری که مثلا تا حالا ما توجیه چی میکردیم. حالا عبارت ایشون بخونم، عبارت رو: فإن زیدن اذا سمی به هذا الاسم فی حال صغره کان الموضوع له هذه الهیئة الخاصه، وقتی که اسم رو ما در حال صغر و شیرخوره بودن این بچه میذاریم روش، اسم زید رو موضوع له این هیئت خاصه، درسته هست، درسته من اون چیزی که لفظ رو برش وضع کردم این بچه هست با این هیئتی که الان داره، درسته؟ اما در این وضع هم ولکه لا من حیث انها تلک الهیئه، من حیث این که اون هیئت خاصه در موضوع له داخل باشه، نه این رو جز موضوع له قرارشی ندادن، ولذا لا یفترق فی التسمیه ما تریان حالات عدیده و حیات غیر متناهیه، میگه لذاست که فرقی در این تسمیه و در صدق موضوع الله نیست با حصول حالات متعدد و حیات غیر متناهی بین الرضا و شیخوخت، شیرخارگی باشه، پیرمردی باشه و غیر از اینها. ولیس ذالک به اوضاع جدیده. اینجور نیستش که شما میگید خب این تا وقتی که سقر بود یه وضع داشت لفظ زید، وقتی بزرگ میشه یا شکل و قیافش عوض میشه مثلا وضع دوم میکنه وضع لفظ زید رو برای معنای جدید، همجور تا آخر هی وضعهای متعدد انجام میده. بلوجدان اینجا وضعها متعدد است، همون وضع اولیه است و برای همه هم یکسان چیه؟ صادق هستش. بل تلکل استعمالات فی تلکل مراتب من تباب الوضع الاول. خب حالا برای اینکه کلام ایشون یه مقدار واضح تر بشه من یه فلشبک بزنم، حالا فارسی رو پاس بداریم، یه خلاصه برگشتی بزنم به کجا؟ به بحث وضع و اقسام وضع. یادتونه گفتیم که اقسام وضع، وضع عام مزول عام، وضع خاص مزول خاص، وضع عام مزول خاص، وضع خاص مزول عام و چهار تا قسمی که برای وضع گفتیم، گفتیم که واضع وقتی میخواد لفظی رو برای معنای وضع میکنه باید ابتداعا لفظ و معنا رو هر کدوم ازشون یه تصوری داشته باشه، یک تصوری بکنه، بفهمه میخواد چی رو برای چی وضع بکنه، یک لحاظی قبل الوضع باید داشته باشه و بعد گاهی برای همون معنایی که لحاظش کرده ابتداعا لفظ رو وضع میکنه. این تو وضع خاص موزون لخاص یا وضع عام موزون لهام این چنین، یعنی اول خاص رو لحاظ میکنه لفظ رو برای همون وضع میکنه، میشه وضع خاص موزون له چی؟ خاص. تو وضع عام موزون له عام هم همینطوره، یعنی خود عام رو لحاظ میکنه به عمومه، لفظ رو هم برای همون عام به عمومه چیکار میکنه؟ وضع موزون لهش هم عامه. در اینجا اون چه لحاظ کرده و ملحوظ آقای واضح بوده قبل الوضع با اون چه لفظ رو براش وضع کرده یکی بوده، درسته؟ اما یه جایی هست اینطوری نیست، واضح وقتی میخواد لفظ رو برای معنای وضع کنه اون معرا رو به ما هو و هو لحاظش قبل الوضع نمی کنه، با یه شکل دیگری اون لحاظش میکنه. تو وضع عام موضوع خاص از این قبیله، وضع عام موضوع خاص که تو حروف وضع ادعا میکردن وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع چی؟ خاص هستش، که میگفتن مثلا حرف من واضح وقتی میخواد وضعش بکنه برای معنای ابتداییت خاصه‌ای که بین این مبتدا و اون منتها وجود دارد، صرف تو من البصرت الی الکوفه، میخواد این رو، این ابتداییت خاصه رو میخواد بیان بکنه، میاد ابتدایی ابتداییت کلیه‌ای رو لحاظ میکنه، بعد لفظ رو برای او قرار نمیده، وضع میکنه برای فرد اون ابتداییت کلیه که این افرادش، که این موضوعش میشه اون افراد جزئی، سرت و من البسه، سرت و من تهران، سرت و من قم مثلا، اینها همه افرادش میشن، برای تک تک اونها وضعهای چی جداگانه میکنه، این میشه وضع عام موضوع خاص. آقای شیخ انصاری میخواد بگه اینجا از قبیل وضع عام موضوع خاصه، مثل وضع علام هم ایشون همینه میخواد بگه. خب دقت کنید، میخواد بگه اشتباه کردن گفتن در وضع علام شخصی از قبیل وضع خاص موضوع خاص هستش، واضح در علام شخصیه اون خاص رو به ما هو خاص لحاظ میکنه اما لفظ رو برای همون خصوصیت قرار نمیده. لفظ رو برای چه قرار میده؟ برای اون وجود خارجی که عرفاً برای زید صدق میکند، اون خصوصیت شکل و قیافش، اون خصوصیت نمیدونم سقر و شیرخارگیش یا کبر و شیخوختش، اینا اصلا مد نظر واضح چی؟ در موضوع الله نیست. درست اول که میخواد وضع بکنه باید یه تصویری ازش داشته باشه، تصویر اولیه این شخص است با همه این خصوصیاتش، اینا لحاظ میکنه اما لفظ رو برای این وضع نمیکنه. اینا میاد وضع میکند برای خاصی اما نه خاصه به همه این خصوصیات و همه این عوارض، که وقت لازم بیاد اگر این سقرش از بین رفت کبیر شد، شیرخارگی و رضایش از بین رفت شیخ شد و پیرمرد شد، دیگه بگیم اون موضوع له صدق نمی کنه، استعمال مجازیه، نیاز به وضع چی داره؟ جدید داره. یه همچین چیزی عرض شد خدمت شما که اینجا نیستش. این حاصله، این وجه هست که تو فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری آمده و آقای، حالا عرض شد به خدمت شما که مصنف ما مرحوم آخوند خراسانی هم همین رو بیان میکنه. من عبارت حالا آخونده بخونم، میگه سالسوها ان یکون وضعها که وضع الاعلام شخصیه که زیدن، وضع عرض شود الفاظ شرعی مثل وضع اعلام شخصیهی مثل زید بوده باشد، فکمالا یزر رو فتسمیت فیها، همون گونه که ضرر نمیزند در صدق اسم در اعلام شخصیه، تبادل الحالات المختلفه من الصغر و الکبر و نقص بعض الاجزاء و زیادتهی، تبادل حالات مختلفه که قبلا این صغیر بوده حالا کبیر شده، قبلا انگشتش کامل بوده، حالا تصادف کرده یه انگشتش بریده شده، یا قبلا بدنش سالم بوده الان یه قده اضافه شده به بدنش اضافه شده، فرق کرده دیگه، این اون جزئیات و اون خصوصیات حالت سابقه رو دیگه الان چی نداره، متبدل شده، عوض شده. با این حال میفرماید که صدق میکنه اینجا تسمیه و اسم مثلا زید و امثال او کذالک فیها، در الفاظ شرعی هم همینطوره، با تبدل حالات مختلفه که شارع اومده ابتداعا تامل اجزا و شرایط رو لحاظ کرده. اینو من از خارج می‌خواستم توضیح بدم، نگفتم که علامه شخصیه رو گفتیم اینو توضیح ندیم، ما نحن فی رو در خارج واضح اومده چیکار کرده، اومده گفته که خب من میام تامل اجزا و شرایط نمازی که اجزا و شرایطش این 10 تا است، این 11 تا است، کاملش رو لحاظ می‌کنم و لفظ رو برای چی وضع می‌کنم، اون مقداری که عرف این رو هر شب نماز بدانتش. موضوع لفظ من همه اجزا و شرایط نیست، اونجور که صحیحی میگفت، صحیحی میگفت و از آن موضوع له و از خاص موضوع له چی؟ خاص. میگفت آقا من همه اجزا و شرایط رو لحاظ کردم، درسته؟ و اینم برای همون وضع کردم، برای همون همه اجزا و شرایط وضع کردم. میگه ما اینجا این کار نمی کنیم، ما میگیم آقا اینجا ما همه اجزا و شرایط رو لحاظ میکنیم، وضعمون خاصه، اما موضوع لهمون چیه؟ عامه، هر اون چیزی که عرف بهش نماز بگوید، میخواد همه اجزا و شرایط رو داشته باشه، میخواد بعض اجزا و شرایط رو داشته باشه، میخواد اون بعض معظم اجزا و شرایط باشن، میخواد معظم اجزا و شرایط چی نباشند. این فرقش با بچه اول و بچه دوم و جامعه بنابر قول صحیحی حالا مشخص میشه. ببینید عبارت ایشون دقیق این مطلب رو نمیرسه، فقط همون بحث تشبیه شیخ انصاری رو میگه و رد میشه میره، اما اون کلام شیخ انصاری که دقیقاً داره چیکار میکنه اینجا نمیاد. حالا اشکال مرحوم مصنف رو دیگه امروز نمیرسیم بگیم، باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.